عزیزان شنونده سلام، به اپیزود 1 ژنکست خوش اومدین. من سودا بصیری هستم، میزبان شما در ژنکست، پادکستی که در هر قسمت در مورد پدیده‌ها، مسائل روزمره، رفتارهای انسانی و هر موضوعی که انسان در طول زندگیش میتونه با اون درگیر باشه از دریچه ی علم ژنتیک صحبت میکنه. تو این اپیزود میخوام در مورد ویروس کرونا و بیماری کووید 19 حرف بزنم. علی‌رغم اینکه همه از حضور ناخواسته این بیماری خسته شدیم، اما چه بخوایم چه نخوایم، مدت هاست زندگی هممون رو تحت تاثیر قرار داده و فعلا سلطه‌گریش تو کل دنیا جریان داره. پس بریم که داشته باشیم یه بحث شیرین و مفصل در مورد بیماری کووید 19 و ویروس بحث برانگیز کرونا. با یه سرچ ساده میشه در مورد خود ویروس کرونا، نحوه عملکرد، روش‌های تشخیص و راه‌های پیشگیری و خیلی ابعاد دیگه از بیماری کلی اطلاعات به دست آورد. اما راجع به این مسائل صحبت کردن تکرار مکرراته. تو این قسمت قرار بدونیم ژنتیک ما انسان‌ها چقدر بستر رو برای ابتلا به این بیماری فراهم می‌کنه و چطوری این ویروس رو بدنمون تأثیر میذاره. اگه ما انسان‌ها فاکتور ارث و ژنتیک و یا بیماری‌هایی که ناخواسته زمان تولد باهاشون درگیر میشیم رو بذاریم کنار، به طور کلی توسط سبک زندگی یا لایف استایلی که پیش میگیریم و یا آلودگی‌های محیطی و عوامل عفونیه که به بیماری‌ها تهدید میشیم. از این عوامل عفونی به نام کلی میکروب یاد میشه. حالا همه میکروب ها هم بیماریزا نیستن. خیلیشون خیلی مفیدن و باید تو بدنمون باشن. ولی میکروب ها یا میکروارگانیسم های بیماریزایی مثل باکتری ها، قارچ ها، انگل ها و آغازیان و این ویروس ها هستن که برامون مضرن. هر کدوم از ویروس هایی که تا به حال اسم هاشون به گوشتون خورده، با اینکه در حد و اندازه میکروسکوپی هستن، خیلی ویژگی ها دارن. همین تعدد ویژگی باعث میشه که طبقه بندی و کاتگورایز کردن رو برای محققا سخت تر کنه. اما یه دسته بندی ساده و کاربردی هست که به خاطر سادگیش راحت تر هم به یاد میمونه و اون طبقه بندی ویروس ها بر اساس ماده ژنتیکی شونه. ویروس ها یا دی ان ای دارن که بهشون میگن ویروس های دی ان ای دار، یا آر ان ای دارن که بهشون میگن آر ان ای دارها. البته استثناءً ویروس هایی هم داریم که هر دو ماده ژنتیکی رو با هم دارن که خب خیلی نادره. یادم باشه یه اپیزود رو به دی ان ای و آر ان ای اختصاص بدم. البته اگه بخوام یه دید کلی بهتون بدم، دوتاشون هم ماده ژنتیکی مهم برای حیات و عملکرد موجود زنده هستن و تفاوت‌های عمده ساختاری و بیوشیمیایی با هم دارن. مثلا تعداد رشته‌های بکار رفته تو هر کدوم، جنس قندهای تشکیل دهنده شون و اینکه آرنه یکمی بگینگی چموش و شلوغ‌تره و هر جای سلول زنده پیدا میشه. اما دی ان ای ساکت و آروم یه گوشه که اسمش داخل هسته است نشسته. به همین دلیله که اکثر ویروس‌های خطرناکی که موجودات زنده، مخصوصا ما انسان‌ها، با اونا دست و پنجه نرم می‌کنی، آر ان ای دارن. مثل ویروس اچ آی وی، ابولا، هپاتیت‌های سی و ای، سارس، مرس و همین ویروس کرونا. حالا نمیگم ویروس های دی ان ای دار خیلی سیف هستن، اما کشندگیشون دست کم کمتره. چه بسا هپاتیت بی یه ویروس دی ان ای داره که خیلی هم خطرناک و سرطان‌زاست. پاندمی شدن یا جهان شمول شدن کرونا باعث شد که دانشمندا خیلی سریع به ماهیتش رسیدگی کنن و خیلی زود در کمتر از 2 ماه بعد از همه گیریش به توالی ژنومیش دست پیدا کنن، یعنی بدونن اصلا ژنتیک این ویروس چیه. زمانی که من دارم این بخش اپیزود رو ضبط می‌کنم، هیچ شرکت دارویی موفق به کشف و ساخت دارو یا واکسن قطعی نشده. اما 2 تا شرکت دارویی هستن که در آمریکا و فکر کنم اروپا قول دادن تا قبل کریسمس واکسن به مرحله آخر یا اپرووال برسه. و اینکه نغمه‌هایی از ساخت واکسن ایرانی هم به گوشتون میرسه، که اونم باید بگم تا رسیدن به مرحله نهایی و تزریق به بازار خیلی فاصله داره. تو دانشگاه‌های مختلفی در مورد نقش ژنتیک در ابتلا یا عدم ابتلا به کووید 19 خیلی تحقیق شده و در حال انجامه. از جمله دانشگاه علوم پزشکی تهران که طی بررسی‌ها به یه نتایج رسیدن و اون نتایج نشون میده که ژنتیک فرد در ابتلا به کرونا خیلی مهم و غیر قابل انکاره. هرچند بعضی از خبرگزاری‌ها به نقل از برخی از متخصصای وطنی میگن که ژنتیک و گروه خونی هیچ ربطی به کرونا نداره. شاید به خاطر تهدید باشه که بشینیم خونه‌هامون. و حالا بریم ادامه ماجرا رو بشنویم ببینیم چی راسته چی دروغ. ویروس برای اینکه تأثیر خودش رو بدن میزبان بذاره باید به سلول لینک بشه و حالا بسته به قدرتی که داره ماده ژنتیک اون سلول، اعمال و رفتارش و یا تو ابعاد بزرگتر سلول‌های یک سیستم خاص بدن رو میتونه تحت تأثیر خودش قرار بده. یعنی اگه نتونه لینک بشه یا به مفهوم ساده تر گیر کنه نمیتونه تأثیرش رو به سلول اعمال کنه. حالا اینکه ویروس به کدوم سلول گیر کنه به ماده ژنتیکیش ربط داره. یعنی تو دستور عملش باید نوشته شده باشه که به چه نوع گیرنده هایی، به چه نوع فعالیت های سلولی و در کل به چه نوع محیط و ارگانی علاقه پیدا کنه. اگه کاور این قسمت رو دیده باشین، شکل زیر میکروسکوپ کروناست که منو یاد چسبونک های بچگی که باش بازی میکردیم میندازه. شاخک های زیادی داره و همین شاخک هاست که به یک سری رسپتور یا گیرنده تو سلول های بدن ما وصل میشه و قصه بیماریزایی از اینجا شروع میشه. محققا اومدن دیدن خانواده بزرگ کرونا ویریده که کوو 19 عضو جدیدشه، COV-19، و حتی مرس و سارس که فامیله قدیمیش محسوب میشن. یادتون هست که یه زمانی عربستان و چین درگیر این ویروس ها بودن. کلن این 3 تا عضو از این خانواده علاقه شدیدی به دستگاه تنفسی دارن. قبل اینکه بیشتر راجع به این مسائل توضیح بدم، یک مقدمه باید بگم در مورد مطالعات ژنتیکی. تو علم ژنتیک وقتی میخوان در مورد یک بیماری تحقیقی انجام بدن، یه چند تا نکته اساسی رو همیشه در نظر میگیرن. اینکه چه کروموزوم‌هایی و چه ژن‌هایی روی این کروموزوم‌ها به بیماری مد نظرمون ربط داره که بهش میگن یافته‌های کروموزومی. الان میگین خب اصلا کروموزوم و ژن چی هست؟ نگران نباشین. قرار همه این مفاهیم رو در کنار هم یاد بگیریم. شما فرض کنین یه بسته داخل هسته هر سلول هست که اسمش کروموزومه. داخل اون بسته دی ان ای ها و کلی مواد دیگه مثل پروتئین ها، هیستون ها، همچین چیزایی به طور منظم قرار گرفتن. به قطعات دی ان ای ها ژن گفته میشه. ژن ها واحد پایه فیزیکی و عملکردی وراثت هستند. ژن ها کنترلگر جزء به جزء صفات ما هستند. یعنی روی هر دی ان ای یه عالم ژن هست و در واقع یه عالم صفت و ویژگی که با حوصله کنار هم چیده شدن و این پکیج در قالب مجموعه بزرگتری به اسم کروموزوم ارائه میشه. تا اینجا یه قضیه پیش رفتیم که وقتی یک مطالعه ژنتیکی روی یک بیماری میخوان انجام بدن، اولش میان بررسی میکنن چه ژن‌هایی روی کدوم کروموزوم هاست که با اون بیماری مرتبطه. بعد میان میبینن که این بیماری توسط چه جهش‌هایی یا تغییرات ژنتیکی به وجود اومده. یعنی ریشه این جهش‌ها و تغییرات ناگهانی رو بررسی میکنن. بعد میرسن به مطالعات خانوادگی، مخصوصاً دوقلوها. چرا دوقلوها؟ اصولاً دوقلوها تو علم ژنتیک یک ارج و قرب خاصی دارن. دوقلوها نمونه هایی هستن که دارای دی‌ان‌ای تقریباً یکسان و مشابهن و کلاً بررسی دوقلوها برای محقق پر از اطلاعات مفیده. ژنتیک تقریباً یکسان، از یک خانواده بودنشون، اینا یعنی بهترین کیس برای مطالعه بیماری های ژنتیکی. حالا تو مراحل بعدیه که همراهی ها و روش های تشخیص و درمان رو بررسی می کنن. سوالی که پیش میاد اینه که اصلا همراهی چی هست؟ همراهی یعنی این که چه ژنی با چه ویژگی همیشه با این بیماری مورد نظرمون همراهه. برای مثال، در مورد بیماری سرطان معده، گروه خونی A همراهی داره با این بیماری. یعنی افرادی که مبتلا میشن، اکثرا گروه خونیشون A هست. نه اینکه حالا کسی که گروه خونیش A باشه، زانوی غم بغل بگیره که حتما سرطان میگیرم و فلان، نه. ولی طی بررسی ها مشخص شده، آمار این گروه خونی بین مبتلاها بالاست. چون صرفاً با یک فاکتور گروه خونی نمیشه یه تز کلی واسه یه بیماری مولتی فاکتوریال داد، بیماری که هم فاکتور محیط و هم عامل ژنتیک در به وجود و بدنش دخیله. زیاد از کرونا دور نشیم. همه این مراحلی که برای هر بیماری تو حوزه ژنتیک طی میشه در مورد بیماری کرونا هم انجام شده، اونم تو این مدت کم. از اینکه با ژنکست همراه هستید ممنونم. محققا و اساتید دانشگاه راکفلر اومدن اول ژن‌هایی که به اونها مشکوک بودن رو مورد بررسی قرار دادن، مثل ACE2 ها. چرا؟ ACE2 یا ACE2 ها ژن‌هایی هستن که دستور عمل ساخت گیرنده های پروتئینی به همین اسم رو دارن. از اونجایی که این گیرنده ها معمولاً تو اکثر انسان‌ها تو ناحیه دستگاه تنفسی زیاده، این ژن مورد بررسی قرار گرفت. چون اگه یادتون باشه گفتم این ویروس علاقه زیادی به دستگاه تنفسی ریه‌ها داشت. آزمایش‌ها ثابت کرد که دانشمندا اصلاً خطا نکردن و شکشون به یقین تبدیل شد. یک مهره مهم تو ابتلا به کووید 19 همین گیرنده های ACE2 هستن. یکم گذشت وسواس بیشتری به خرج دادن. یعنی اومدن بیشتر روی ACE2 ها مانور دادن. خواستم بدونن ACE2 ها دیگه کجاها وجود دارن که تو این مرحله شگفت زده شدن. دیدن تقریبا روی سطح غالب سلول های بدن به طور رندوم ACE2 وجود داره. به همین دلیله که بعضی ها که به طور شدیدی به کرونا مبتلا میشن، علائمی که نشون میدن از فرق سر تا نوک پای فرد رو درگیر میکنه. بعضی افراد هم هستن که اصلا علائمی نشون نمیدن. حالا نقطه عطف قضیه کجاست؟ اینه که پراکنش و توزیع گیرنده های ACE2 بر اساس ژنتیک افراد متفاوته. فردی میتونه گیرنده های خیلی کمی داشته باشه، اما یه فرد دیگه بدنش پر باشه از ACE2 ها. یعنی تعداد و نحوه توزیع ACE2 ها رو ژنتیک فرده که تعیین میکنه. حالا دانشمندا دوست دارن بیشتر تحقیق کنن، زود قانع نمیشن. واسه همینه که بعد از ACE2 ها یاد یه ژن دیگه افتادن که تو ابتلا به بیماری آنفولانزا هم نقش داشت. ژن TMPRSS2. بیشتر از اینکه اسم TMPRSS2 رو یاد بگیریم که الان میتونیم اسمش رو بذاریم TM، کارش برامون مهمه. اصلا بیایم به این فکر کنیم که این ژن چجوری به ذهن دانشمند رسید. اومدن دیدن که خب این بیماری یعنی کووید 19 ویروسی که هست، علائمش هم کمی تا قسمتی شبیه آنفولانزاست. پس بیایم همین رو مورد بررسی قرار بدیم. این تیم ناقلا میاد به عواملی که میتونن شرایط رو برای ورود و جولان ویروس تو محیط داخلی بدن مهیا کنن و اجازه کار رو میدن که ویروس راحت کارشو انجام بده تو بدنمون کمک میکنه. یعنی ستون پنجم دشمنه. تو نمونه های زنده ثابت شد هرچی تیم کمتر فعالیت کنه و پروتئین های کمتری ترشح کنه، فرد سالم تره. و به تبع هرچی بدن بیشتر تحت بمباران این ژن قرار بگیره، یعنی احتمال داره که شخص به بیماری مبتلاست. حالا میتونه آنفولانزا باشه یا کووید 19. خب بریم سراغ مزنون بعدی. یادتون باشه گفتم ویروس کرونا توانایی اینو داره که تعدادی از سیستم‌های بدن رو تحت تأثیر قرار بده. این تأثیرگذاری یه مکانیزمی داره و برای دونستن این مکانیزم و شرایطش باید سر از کار یک سیستم مهم تو بدنمون در بیاریم و اون سیستم ایمنی بدن ماست. تحت تأثیر سیستم ایمنی بدن هستش که پاتوژن‌ها یا عوامل بیماریزا تأثیر خودشون رو میتونن رو بدنمون بذارن. عوامل زیادی هم رو این تأثیرگذاری نقش دارن، ولی سیستم ایمنی بدن سد خیلی مهمیه. نکته مهم تو همین اپیزود اول بگم تا آخر اینو از من به یاد داشته باشین. هر جا از دست ژن‌هایی به اسم HLA Human Leukocyte Antigens بحث شد، تو اون موضوع دنبال ردپایی از سیستم ایمنی بدن بگردین. HLA ها در واقع معلم های سیستم ایمنی بدن هستن، مثل معلم های دبیرستان. چطور که معلم زیست، فیزیک، ادبیات داشتیم، انواع HLA ها رو داریم که به اعضای سیستم ایمنی آموزش میدن انواع عوامل مهاجم رو شناسایی کنن که طی مأموریتی بعد از شناسایی مورد هدف قرار بدنشون و اگه بدن قوی بود و شرایط مهیا بود ضد حمله رو شروع کنه و به مهاجم ها حمله کنه. HLA ها کلاس بندی خیلی پیچیده و تخصصی دارن که فعلا قرار نیست راجبش حرف بزنیم. از اونجایی که پژوهشگرای دانشگاه اورگون در مورد بیماری سارس هم روی HLA ها تحقیق کرده بودن، همین کارو در مورد کرونا هم تکرار کردن. در موارد شدید بیماری کووید 19 سه نوع یا به قول متخصصا سه هاپلوتایپ از HLA ها کشف شد که با این بیماری مرتبطه. اسم یکیش HLA-11-341. این ارقام و اعداد و حروف طبقه و کلاس HLA رو نشون میده. عمدن به یکی از انواع HLA ها اشاره کردم که بدونین اسمهای پیچیده ای دارن. اما هر سه نوع رو تو یادداشت اپیزود می نویسم که به چشمتون بخوره. وقتی دانشمندای این سر دنیا و اون سر دنیا به یه سری اشتراکات رسیدن و دیدن رفته رفته به هر ژنی که شک میکنن درست از آب در میاد، تصمیم به توالی‌یابی کل ژنوم افراد بیمار و مقایسهشون با ژنوم شاهد یا افراد سالم گرفتن. ژنوم به کل ژن‌های موجود در یک فرد یا یک موجود زنده گفته میشه. توالیابی کل ژنوم بیمارا و ژنوم خود ویروس کرونا راه رو برای کشف دارو و ساخت واکسن و کلن اقدامات درمانی هموار کرد. تا الان که این اپیزود داره ضبط میشه، علاوه بر سه تا عامل ژنتیکی مهم که بررسی کردیم، یعنی HLA ها، TMPRSS2 و ACE2، 6 تا ژن کشف شد که با ابتلا به کرونا ارتباط مستقیم دارن، که اسمهای اینا رو هم توی یادداشت اپیزود براتون میذارم. به نظرتون الان نوبت چیه؟ نوبت مطالعه روی دوقلوها. انگلیسی ها هم بیکار ننشستن و در مورد رابطه ژنتیک و کرونا روی دوقلوها تحقیق کردن که ثابت شد رابطه نزدیک به 30-50% بین ژنتیک افراد و تظاهرات بالینی و بیماریزایی کرونا وجود داره. یک مطالعه هم تو چند تا کشور به صورت جداگانه انجام شد ولی به یک نتیجه رسید و اونم این که گروه خونی تایپ A با این ویروس یه همراهی قوی داره و گروه خونی O نسبت به بقیه گروه خونی ها در مقابل کرونا مقاوم تره. حالا گروه خونیتون هرچی باشه، نه زیاد خوشحال باشی نه ناراحت، چون این یک فاکتوره. بهداشت و اصول رو رعایت کنین و استرس هم نداشته باشین. با یک گروه خونی نمیشه در مورد یه بیماری قضاوت کرد. و اما نژاد. نژاد هم فاکتور دیگه‌ای هست که تحقیقات نشون میده نژادهای آفریقایی و دورگه‌های آفریقایی آمریکایی نژادهای آسیب‌پذیری هستند. حالا می‌رسیم به عامل جنسیت. آقایون در مقابل بیماری‌های ویروسی نسبت به خانم‌ها حساس‌ترن. دلیلش هم برمیگرده به کروموزوم وای، ژن SRY که روی این کروموزوم قرار داره و دستور عمل ترشح تستوسترون رو میده. تستوسترون عاملیه که توان سیستم ایمنی بدن رو بگینگی میاره پایین. نه اینکه سیستم ایمنی بدن آقایون ایرادی داشته باشه. فقط بین این همه فاکتور تقویتی تستوسترون عامل ضعیف کننده است. برعکس این طرف قضیه استروژن رو داریم. استروژن هم در آقایون البته به مقدار کم و هم در خانم‌ها به مقدار بیشتر ترشح میشه که تقویت کننده یه سیستم ایمنیه. واسه همینه که وقتی خانومی تو خونه سرما میخوره بازم به کاراش و امور زنانش میرسه، اما آقایون با یه سرماخوردگی افسرده طور میشن و دلیلش هم همین هورمون است. فاکتورهای غیر ژنتیکی زیادی هم روند ابتلا به کرونا رو تحت تاثیر قرار میدن. بازه سنی، آمادگی سیستم ایمنی بدن، کیفیت خواب، لایف استایل و زندگی سالم و داشتن زندگی عاری از استعمال دخانیات و نوشیدنی های الکلی، همه اینا باعث میشه که مقاوم تر باشیم در مقابل این بیماری. ساخت واکسن برای ویروسی مثل کرونا یا هر ویروسی که لحظه به لحظه دچار تغییر میشه و امروزش ممکنه که با دیروزش فرق داشته باشه سخته. چون تا خاصیتش به یک ثبات خاصی نرسه نمیشه واکسن مطمئنی علیهش ساخت. نمیدونیم جهشی که چند ساعت آینده قرار رخ بده کرونا رو ضعیف‌تر خواهد کرد یا قوی‌تر. من تصمیم نداشتم تو این قسمت در مورد واکسن حرفی بزنم. بمونه برای اپیزودهای آینده. فقط امیدوارم هم دارو و هم واکسن خیلی زود ساخته بشه و مهمتر از اون در اختیار همه قرار بگیره و بتونیم به زندگی سرشار از سلامتی و آغوش و صمیمیت قبلمون برگردیم. شایعات رو هم باور نکنین. قرار نیست واکسن ها وسایل جاسوسی ما باشن یا میکروچیپ هایی داخل اونها تعبیه شده باشه. این حرف ها مستنداتی ندارن. این اپیزود رو تقدیم میکنم به تمام کسایی که به خاطر کرونا جون خودشون رو از دست دادن. چه کادر درمان، چه افرادی که با وجود رعایت کردن اصول، ناخواسته این بیماری گریبانشون رو گرفت. از مریم صنعتی ایرانی هم بابت طراحی کاور اپیزود سپاسگزارم. ژنکست رو میتونین از انواع اپ‌های پادگیر مثل کست باکس، پادکست ادیک، اوورکست، پادکست آیفون و اپ‌های فارسی زبان ناملیک و شنوتو بشنوین. کاستی‌های ژنکست رو به بزرگواری خودتون ببخشید. هنوز اول راهه. همچنین اگه دوست داشتیم ما رو به دوستان علاقه‌مند به حوزه زیست‌شناسی مخصوصاً ژنتیک معرفی کنین. مشتاقانه منتظر نظراتتون و پیشنهادهاتون از طریق ایمیل، کامنت، دایرکت اینستاگرام و تلگرام هستم. ژنکست رو از پلتفرم توییتر هم میتونین دنبال کنین. این حمایت‌ها و دنبال کردن‌ها انرژی بیشتری رو به من میده که در جهت بهتر شدن ژنکست پیش برم. عزیزان شنونده، این اپیزود یک بود به تاریخ 5 آذر 1399 و من سردا بصیری و اینجا ژنکست است.